بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. ایام بسیار بسیار محزون کننده و غصه آور و اندوه ساز وفات عقیله بنی هاشم خردمند بی نظیر، عالم بی معلم، وجود مبارک حضرت زینب کبرا سرمشق و اسوه صبر و استقامت و تحمل و پایداری. یعنی اگر زنان شیعه، دختران شیعه و زنان دنیا و دختران دنیا از وجود مقدس او درس زندگی، اخلاق، عمل، مبارزه با ستم بگیرن، یقیناً در خانوادهشون، در جامعه و در کشورشون تبدیل به یه شخصیت ناب انسانی، اخلاقی و ایمانی خواهند شد. چون اگر کسی اهل دقت باشه و اهل نظر باشه، اهل دل باشه، اهل عرفان باشه، اهل تحقیق باشه، همه ارزش‌ها و کمالات رو در وجود مبارک زینب کبرا مشاهده می‌کنه و شؤون او نشون میده که او بنده ویژه پروردگار بزرگ عالم و در خاندان رسالت و طهارت به حقیقت انسان خاصی بوده. وجودش کلاس، درس، مدرسه است، دانشگاه، علم، ایمان، اخلاق، بردباری و مقاومت. و اگر به قول علمای علم منطق، از منطق یونان گرفته تا منطق اسلامی که دانشی از دانش هاست، بخوایم زینب کبرا رو تعریف کنیم، تعریفی که جامع افراد و مانع اغیار باشه، تعریف منطقی، یعنی یه تعریفی که تمام ارزش‌ها رو نشون بده و یه تعریفی که نشون بده در وجود او هیچ عیبی و نقصی دیده نمیشه. باید بگیم او جامع همه ارزش‌های الهی و انسانی و فاقد همه عیوب و نواقصه که عرفای شیعه به چنین انسانی میگن انسان کامل، انسان جامع، و میفرماین انسان عین و عین انسان، یعنی یه شخصیتی که انگار با همه وجودش از ملکوت به زمین نازل شده، با یک گستردگی فوق العاده وجودی و گنجایش بی‌نظیر روحی و قلبی. وجود مقدس او مانند دوتا برادرش حضرت مجتبی و حضرت ابی عبدالله الحسین سفر پربرکتش به دنیا از مسیر اصلاب شامخه و ارهام مطهره بوده. اصلاب شامخه یعنی صلبهای اجدادش که صلب شامخ یعنی برتر با عظمت و با کرامت بوده و رحمهای گذشتگان مادرانش ارهام مطهره بوده. گذشتگان این امانت رو صلب به صلب و رحم به رحم انتقال دادن تا در پنجم جمادی‌الثانی قدم با عظمت و مبارکش رو به دنیا گذاشت و منشأ تحولات بسیار عظیم ماندگاری شد که چند لحظه بعد با خواست پروردگار عالم براتون بیان میکنم. شخصیت او اگر دقت واقعی بشه، شخصیت امیرالمؤمنین و شخصیت صدیقه کبراس، وزن ایمان او، اخلاق او و عمل او، وزن اخلاق امیرالمؤمنین و فاطمه اطهر. من مبالغه نمی کنم در این مسئله، من با تحقیق میگم. من خودم در تحقیقاتی که داشتم به این نتیجه رسیدم که عصمت یعنی مسئولیت از همه گناهان ظاهری و باطنی محدود به تعداد معینی نبوده و منحصر به تعداد معینی نبوده. اینطور نیستش که مسئله عصمت و مسئولیت از گناهان ظاهر و باطن فقط ویژه 124 هزار پیغمبر و 14 معصوم بوده. نه، اگر کسی بگه انحصاریه مقام با عظمت عصمت، ما جوابشو با یه آیه قرآن میدیم. میگیم پروردگار عالم درباره وجود مقدس حضرت مریم مادر مسیح یعنی مادر چهارمین پیامبر اولی العزم فرموده ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. این متن قرآن مجیده که فرشتگان به مریم گفتند در حالی که گوش پاک مریم صدای فرشتگان رو می شنید که مریم ان الله اصطفاک، تو رو جزء بندگان انتخاب شدهش قرار داده. و طهرک با تشدید، طهرک تو رو به انواع پاکی ها آراسته کرده. دوباره وصطفا که تأکید بر این که تو انتخاب خدایی به عنوان یه بنده ویژه. مقام عصمت غیر از اینه، مقام مسئولیت از هر گناهی در ظاهر و باطن غیر از اینه. وقتی که عصمت منحصر در انبیا و ائمه نباشه و بندگانی رو خدا در قرآن به عنوان دارنده مقام عصمت معرفی بکنه، چه مشکلی داره که ما با مطالعه دقیق و دقت عقلی در همه جوانب وجود زینب کبرا بگیم که او دارای مقام عصمت بوده؟ که من درباره قمر بنی هاشم هم طبق دلایلی که دارم همین حرفو میزنم که او دارای مقام عصمت بوده، و درباره علی اکبر هم همینطور. در هر صورت وجود مبارک او در پاکترین رحم عالم هستی در ایام جنینی تربیت شد و بعد از 9 ماه به دنیا اومد و در پاکترین دامن سیدت و نساء العالمین قرار گرفت و از پاکترین شیر برای رشد و نمو هم معنوی و هم جسمی تغذیه کرد، چون شیر هم آثار معنوی داره و هم آثار مادی داره. شما ببینید قرآن مجید می‌فرماید وقتی موسی رو فرعون از آب گرفت، اون وقتی که طفل چند روزه بود، شیر هیچ زنی رو از زنانی که دربار استخدام کرد نگرفت، نخورد. قرآن میگه حرمنا علیه المراضع، تمام زنها و دایه های شیر دهنده رو شیرشونو بر موسی حرام کردم، ممنوع کردم. نهایتاً با طرح پروردگار به دامن مادر پاک دامن برگشت و از شیر مادر خودش که پاکترین شیر در اون زمان بود تغذیه کرد. وجود مبارک زینب کبرا از شیری تغذیه کرد که در اون شیر ایمان، اعتقاد، توحید، اخلاق جریان داشت. و همینطوری که ثابت شده در علم که شیر هم آثار معنوی داره و هم آثار مادی، با چنین شیری تربیت شد که از نظر ایمان، از نظر اخلاق، از نظر پاکدامنی و عصمت در بین زنان اهل بیت نمونه شد. این خیلی مهمه که خانومایی که خداوند بچه بهشون عنایت میکنه مواظبه کیفیت شیرشون باشن، حداقل در اون دو سالی که بچه رو شیر میدن که پروردگار عالم دو سال رو برای شیر خوردن طفل لازم کرده، خود رو از آلودگی های باطنی، از اخلاق بد، از خشم، از بخل، از کینه حفظ بکنن، چون همه اینا با شیر مادر انتقال به بچه پیدا میکنه. یعنی اگه میخوان کمال محبت و رأفت و مهربانی رو نسبت به بچهشون رعایت بکنن، شیر پاک بهش بدن و تا میتونن از شیر خشک مخصوصا خارجی استفاده نکنن. شیر هست که نزدیک به شیر مادره. مگه مادران گذشته ما و مردم این مملکت حدود 100 سال پیش، 80 سال پیش شیر خشک داشتن؟ شیر خشک اولین بار از غرب وارد مملکت ما شد و بسیاری از زنان برای اینکه به اصطلاح خودشون به شکل و شمایلشون لطمه نخوره و با تراوت بمونه، از شیر دادن به بچهشون ممانعت کردن. یعنی جلوی روزی ساخته شده پروردگار رو گرفتن و اومدن مواد ساخت خارجی رو به بچه انتقال دادن. یعنی جلوی روزی خدا رو ظالمانه گرفتن. شیر داشتن ولی به بچه ندادن و اومدن جست روشن فکری از خودشون درآوردن که چون خارجی ها شیر به بچه نمی دادن و بچه رو می دادن به شیرخوارگاه و بعد می رفتن می گرفتن، ما هم همون کارو بکنیم. خب می دونید بچه های غرب لطیف بار نیومدن، با مهربانی بار نیومدن، با رأفت بار نیامدن. مادر کانون محبت، نه شیر خشک. مادر کانون رأفت و مهر، نه شیر خشک. مادر کانون لطافت و ظرافت، نه شیر خشک. مادر واجبه در صورتی که شیر داشته باشه بچهشو با دو طرف سینش که دو معدن غذایی الهی و روزی پروردگاره سیر کنه و سیراب کنه. اگرم کم داشت از متخصص بپرسه در بین حلال گوشتها شیر کدامشون قویه و به شیر مادر از نظر ترکیبات نزدیکه، اون شیر طبیعی خدا ساخته رو بهش بده، نه شیر ساخته یه مش یهودی و صهیونیست و مسیحی کافر رو که کارخونه دارای غرب هستن و فقط و فقط میخوان جیب خودشونو پر بکنن. حتی اگه بتونن شیر خشک ساخت داخل رو هم به بچه ندن، با شیر خودشون که روزی خاص پروردگاره بچه رو تغذیه کنن. زینب کبرا از شیری تغذیه شد که وابسته بود این شیر به ایمان، به عصمت، به عفت، به پاکدامنی، به شجاعت، به اخلاق، به درستی، به صفا، به کرامت، به صدق. و همین شیر ببینید در تربیت زینب کبرا چقدر مؤثر بود. خب حدود 6 سال زمان مادر رو درک کرد، چون مادر در اوج جوانی بر اثر حوادث سختی که بعد وفات پیغمبر به او هجوم کرد از دنیا رفت. این 6 سال زمان مادر در 3 دامن تربیت شد: دامن حبیب خدا پیغمبر عظیم و شأن اسلام، دامن مادری چون صدیقه کبرا، و دامن پدری چون امیرالمؤمنین. فکر نکنید چون نوه پیغمبر بود، پیغمبر مثلا هر 10 روزی 20 روزی یه بار می اومد زینبو ببینه، یا ما یه بار زینبو می بردن خانه پیغمبر. نه، پیغمبر مانند اولاد خودش، مانند دختر خودش برای نوه‌هاش همان ارزش رو قائل بود و عاشق بود که محبت او و عاطفه او و مهرورزی او به نوه‌ها انتقال پیدا بکنه. همان رفتاری که با حضرت مجتبی و ابی عبدالله داشت، طبق روایات همان رفتار رو با زینب کبرا علیها السلام داشت. این 3 تا دامن، دامن ملکوتی، دامن عرشی، کلاس تربیت زینب کبرا، دامن محمد مصطفی، دامن فاطمه زهرا و دامن علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام. خب وقتی 6 سالش تموم شد، مادر از دنیا رفت، یعنی یه دامن از دست رفت، پیغمبر هم از دنیا رفته بود، یه دامن دیگه هم از دست رفت، مون دامن سوم، دامن امیرالمؤمنین، که این دامن ملکوتی همون دامن پیغمبر و زهرای مرضیه بود. یعنی امیرالمؤمنین این 2 تا دامن دیگر رو هم مسئولیتش رو به عهده گرفت که از تربیت زینب کم گذاشته نشه، یعنی همون دامن پیغمبر و کلاس صدیقه کبرا رو به اضافه کلاس تربیتی خودشون به زینب کبرا انتقال میداد. خب ما کتابای زیادی داریم که از دانشمندان بزرگ نظریاتی درباره زینب کبرا نقل کردن. یکی از بزرگان شیعه مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد حسین کاشف الغطا که در عراق میزیست و از بزرگان شیعه بود و خدمات بسیار مهمی به شیعه و کشور عراق داشت و به شدت هم ضد استعمار انگلیس و امریکا بود. به شدت ایشون درباره زینب کبرا میگه حضرت سید الشهدا خواهر رو و بقیه اهل بیتش، زنان و کودکان و دختران رو با خودش برد به کربلا، بر چه اساسی، به چه دلیلی؟ ایشون میگه بر اساس اندیشه ای عمیق و بر اساس نگاه سیاسی اسلامی برای تکمیل هدفش از نهضت کربلا. یعنی ابی عبدالله خبر داشت اگر اهل بیت و نبره و در کربلا شهید بشه، ممکنه بنی امیه با ترفندهایی که داشتن موج این خون رو ببندن و جوششش رو جلوگیری بکنن و نهضت رو تا حدی به فراموشی بدن. ابی عبدالله با توجه به این ترفند بنی امیه، اهل بیتشو و مخصوصا خواهر با کرامتشو برد و زینب کبرا از تقریبا عصر عاشورا و روز یازدهم تا به شام رسید، از شام به کربلا برگشت، اربعین اول از کربلا به مدینه برگشت، نهضت ابی عبدالله رو با سخنرانیهاش، با خطبهاش، با بیدارباشهاش، با زدودن قفلت از مردم پیگیری کرد و اساس رو زینب کبرا به قول امروزی ها بوتون آرمه کرد که دیگه دست حوادث و دست خیانت و دست جنایت تا به امروز به ساختمان نهضت ابی عبدالله کمترین ضربه ای نتونست وارد کنه و این کاخ الهی با همت زینب کبرا و سخنرانیهاش در کوفه، در شام، در مدینه بقا پیدا کرد. و سلام و... نه بقا پیدا کرد. خب ایام وفات دختر امیرالمؤمنین که مشهور، روز وفاتش وصیت کرد، سفارش کرد بستر منو از تو اتاق ببرید تو حیات وسط آفتاب گرم و سوزان که من زیر اون آفتاب از دنیا برم. گفتن خانوم آزار میده شما رو حرارت خورشید. فرمود نه، من خودم دیدم بدن ابی عبدالله روی خاک برابر آفتاب سوزان بود. من میخوام به کیفیت برادرم جان بدم. خب بستر او رو آوردن میان آفتاب داغ و زیر آفتاب سوزان از دنیا رفت. یک قطعه دیگه هم نقل بکنم که این قطعه رو سرودن، وقتی که اومد کنار بدن قطعه برادر در گودال قتلگاه، خطاب به برادر کرد. البته این شعر متن عربیش در کتب شیعه هستش دیگه، حالا شاعر ظرافت به خرج داده، همون حقایق رو به این شکل ترجمه کرده. غیر این خاک بلاکش وطنی نیست تو را، جز سنان و نی و خنجر چمنی نیست تو را. گفتم از خاتم انگشت تو را بشناسم، تو که انگشت نداری یمنی نیست تو را. تو پس از قتل حسن گفتی که غارت زدم، حال غارت شده ای، پیروهنی نیست تو را. استخوان‌های تنت مثل دلت نرم شده، جز من و مادرمان سینه زنی نیست تو را. بس که اسب از بدنت رد شده، چون خاک شدی. تا رسیدم به تو دیدم بدنی نیست تو را. بوریا بود بهانه که بدن جمع شود، ورنه جز خاک بیابان کفنی نیست تو را. خدایا به حقیقت زینب کبرا، به گریه شب 11 زینب کبرا، به پدر و مادر و برادر و جد زینب کبرا، مشکلات شیعه رو در هر کجای جهان هستن با دست کرم و رحمتت حل کن و سلامت رو به همشون برگردان و اونها رو از بلای گناه و معصیت و ناپاکی حفظ فرما و آخرت و دنیای تک تک این ملت و این جامعه رو آباد کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.